صدایی که از آگاهی برمی آید هرگز خاموش نمی شود.
هنر هشتم تقدیم به لحظه های شما، مجله اختصاصی در حوزه روابط عمومی. در خدمت جناب آقای دکتر محمد احسان خرامید هستیم، معاون ارتباطات رسانه و مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، دکترای مدیریت رسانه، پژوهشگر و فعال رسانه‌ای در شهرداری تهران و همچنین نویسنده کتاب جعبه ابزار کاربردی برای مدیران ارشد روابط عمومی. عرض سلام و ادب و احترام دارم آقای دکتر خرامید، خیلی خوش آمدید به جمع.
سلام و ارادت خدمت سرکار و همه همکاران و عزیزانی که این برنامه رو میشنوند، در خدمت شما هستم با افتخار.
بزرگوارین، خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که یکی از ابزارهای کارآمد در عرصه روابط عمومی رسانه هستش و خب بدون تردید در مجموعه شما فعالیت میکنین که در حوزه رسانه‌های فراگیر شهری بسیار بسیار فعال هست و ما به عنوان در واقع راهنمایی از شما و به عنوان فردی که صاحب تجربه هستن در این عرصه می‌خوایم بدونیم که در عرصه روابط عمومی پیوست رسانه‌ای چه معنایی پیدا می‌کنه و ما چگونه می‌توانیم از انواع و اقسام مختلف ابزارهای رسانه‌ای با توجه به پیشرفت فناوری در عرصه رسانه‌ای و فضای مجازی استفاده بکنیم از این ابزارها و آنچه را که می‌خوایم منتقل کنیم در عرصه روابط عمومی به درستی منتقل کنیم، چرا که حالا به خصوص در مجموعه شهرداری تهران شما جامعه مخاطب فراگیری دارید و این جامعه فراگیر در یک سطح نیستند، در یک سطح طبقاتی، سطح اجتماعی، سطح در واقع تحصیلات و باید گونه‌های مختلف تولید محتوا انجام بشود تا اون منظور منتقل بشود. حالا منظور بنده مجموعه فراسازمانی است، در مجموعه داخل سازمانی هم که روابط عمومی تعاریف خاص خودش رو داره.
نکته بسیار راهبردی و اساسی رو شما فرمودین. ببینین، در سازمان‌های مختلف، در وزارتخونه‌های مختلف، در دولت، در حاکمیت، در بخش خصوصی هیچ فرقی نداره. مجموعه ها یا ارائه محصولی دارن انجام میدن یا خدمتی رو دارن ارائه میدن. به حال یک پروژه رابطه بین مردم هست و اون دستگاه، اون نهاد، اون وزارتخونه و اون سازمان. اتفاقی که در حوزه رسانه ما معمولا نمیفته این هستش که ما یک اتفاق فنی، یه اتفاق عمرانی، یک اتفاقی رو داریم که مسئولین فنی خودش، مسئولینی که براش تصمیم گرفتن، مسئولین مالیش، پشتیبانیش و هر اتفاقی که هست، همه ابعادش رو دیدن، حقوقی رو دیدن، مالی رو دیدن و همه. بعد این پروژه رو میارن داخل شهر، داخل ابعاد کشوری رام میکنن، اجراش میکنن، شروع میکنن. بعد میان نگاه میکنن اینا چرا بازخورد نداره یا بازخوردش کمه، چرا اتفاقی که مد نظرشون بوده نیفتاده.
بله.
یا میگه من کلی هزینه کردم، کلی برنامه گرفتم، سینمایی ساختم، سریال ساختم، مستند ساختم، چرا دیده نمیشه؟
بله.
ما این کلید واژه از همه چیز مهمتره، چرا دیده نمیشه؟ این دیده نمیشه یک کلید واژه جدی داره، اونم اینه که پروژه پیوست ارتباطی و رسانه‌ای یا نداره.
بله.
یا اگر داره تزیینیه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اینی که همون نکته که شما فرمودین، من پروژه فیبر نوری کشیدم در کل کشور، من دارم در حوزه فضایی فعالیت میکنم، من دارم در حوزه سلول درمانی در رویان دارم کار میکنم، همین فعالیت‌ها رو دارم انجام میدم، ولی ترجمهش به زبان مردم. پیوست ارتباطی رسانه یکی از کارهایی که میکنه میگه چه مخاطبی با شما طرفه، مخاطب عامه، مخاطب نوجوانه، جوونه،
زبان معیار رو انتخاب،
دقیقاً یک زبانی برای اونها و چه پلتفرمی.
بله.
صدا و سیما مناسبه، رادیوی صدا و سیما مناسبه، خبر صدا و سیما مناسبه.
بله.
بعد بره در پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی بیاد انجام بشه و در کنار همه اینها اتفاقی که الان داره میفته و اتفاق خوبی نیست، عمده سازمان‌ها باش درگیرن، یه محتوا ساخته میشه، اونی که خیلی زرنگ باشه، خیلی متخصص باشه.
بله.
تحصیل کرده این حوزه باشه، یه محتوایی رو تولید می‌کنیم که بچه‌ها توزیعش بکنین، منتشر بکنین. در شبکه اجتماعی خارجی همینو میذاری، در داخلی پیام رسان همینو میذاری، استوریشو همین میذاری، جریانو همین میذاری، استاتوس هم
همین.
اصلا پلتفرم ها با هم دیگه متفاوته، مخاطب پلتفرم ها با هم دیگه متفاوته.
بله.
پس ما با یک نسخه واحدی همون فیلمی که تهیه میکنیم، ویدئویی که تهیه میکنیم، به صدا و سیما میدیم، همونو برای شبکه اجتماعی میاریم. زمان نهایتا بازم میگم خیلی متخصص باشیم، میگه مثلا مستند 26 دقیقه برای مجازی هم ازش یه کاری در بیار. و واقعا این درسته یا نه؟ جدای از همه اینا، پیوست ارتباطی و رسانه‌ای در واقع یک، همه دوستانی که به حال این صحبت رو میبینن و میشنون حتما در دوره کارشناسی ارشد و دکتری پروپوزال دادن و اتفاقی رو رقم زدن. معمولا میگم پروپوزال نوشتن رو دیگه تمومش بکنیم پژوهش در میاد. چرا؟ چون پروپوزال این خود پژوهش. پژوهش فقط یه مقداری بس پیدا میکنه. پس وقتی من پروپوزالمو می‌نویسم یعنی کل کارو ترسیم کردم. پیوست ارتباطی رسانه‌ای همینه برای اون پروژه اصلی. شما میخواین یه اتفاقی رو رقم بزنین، یه طرحی رو در کل کشور دولت محترم میخواد بیاره انجام بده، شهرداری میخواد یه کاری رو بکنه، اولا اقناع کردی، زمینه رو آماده کردی، مخاطبت کیه، چه جمله‌ای میخواد، چه لحنی رو میخواد، نه تنها جمله چه لحنی رو میخواد،
بله.
تنظیم لحن شما، دیدن در واقع تاریخ‌های مناسب. شما یه اتفاقی رو میخواین رقم بزنی، اتفاق شادیه توی ایامی که سوگه، توی ایامی میخوای شما یه کار جدی رو ببری جلو که اصلا جامعه توانش رو نداره تحملش بکنه. وقتی این تقاطع‌های تاریخی و زمانی تنظیم نشه، وقتی طول کمپین و اون رویدادی که رسانه‌ای میخوای ببری جلو مشخص نیست، ما میایم توی یه روز خاص یه دفعه پیک میزنیم با ابزار دیتا ماینینگ، این ما معمولا بررسی میکنیم قالب کمپین‌ها و رویدادهای رسانه‌ای یه شروع اولیه داره، یه پیک داره و میرایی، یعنی دو روز سه روز نه یک هفته ما روش کار میکنیم تمام شد، تو این یه هفته مخاطب اقناع میشه. نه، پیوست ارتباطی رسانه برای دنبال اینه که بتونه این فضا رو ترسیم هنرمندانه داشته باشه، ترسیم رسانه‌ای داشته باشه و بتونه پروژه‌ای که با پول بیتون ماله، با امکانات، با سوادی که بچه همین کشور رفتن تحصیلش کردن اومدن و دارن پیاده میکنن و اقناع بکنه، معرفی بکنه، تبیین بکنه برای تک تک مخاطبایی که
بله.
لازم اون رو بدونه.
ما در حوزه مخاطب شناسی دچار معضل هستیم و نقطه پایانی در نظر نمیگیریم، همونطور که اشاره کردی اقناع مخاطب، یعنی ما هر آنچه که انجام میدیم، هر تولید محتوایی باید منتج شود به اقناع مخاطب، اما واقعا این مد نظر قرار گرفته نمیشه و ماهیت رسانه‌ای که بهش توجه کردید که هر رسانه‌ای جامعه هدف خودش رو داره و ما باید تفاوت تولید محتوایی رو حتما مد نظر داشته باشیم و بازه زمانی که اون محتوا تولید میشود و بازه زمانی که ما در اون قرار هست که محتوا رو منتشر کنیم، این که یک جدول زمانی که چه زمانی محتوا باید منتشر بشه، محتوای بعدی در چه فاصله دقیقا. زمانی باید منتشر بشه و همه اینها نکاتی است که منتج می‌شود به طراحی یک پیوست رسانه‌ای ارزشمند و هدفمند جهت یک رویداد رسانه‌ای. خیلی استفاده کردیم از توضیحات شما آقای دکتر محمد احسان خرامید، معاون ارتباطات رسانه و مجازی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران. سپاس از حضور شما.
متشکرم.
خدا نگهدار.
تا حالا شده توی مغازه بریم و یه فروشنده خیلی با تعریف کردن از محصولش و از شرکتش بخواد یه جنسی رو به زور بهتون بفروشه؟ چه حسی بهتون دست داده؟ حالا توی مغازه رفتین و یه فروشنده داره راهنماییتون میکنه، در واقع بهتون مشاوره میده و کمکتون میکنه خرید بهتری انجام بدید. این دقیقاً کاریه که توی تبلیغات و روابط عمومی تفاوتون دو تا رو خیلی خوب میبینید. تبلیغات تلاش میکنه مستقیماً ارزش‌های یه محصول رو به شکل خیلی برجسته نشون بده و بفروشه، ولی تو روابط عمومی تلاش میکنیم خوبیه محصول رو از طریق اطلاع رسانی، مشاوره و راهنمایی ارائه بدیم، یعنی از زبان یک دوست، از زبان یک رسانه و یا از زبان یک خبرگزاری معتبر حرف خودتون رو بزنید. خب در این حالت خوبیش اینه که اعتبار اون رسانه هم پشت حرف شما میاد، یعنی در واقع تونستید از زبان یک فرد معتبر و امین مخاطب با مخاطبتون ارتباط برقرار کنید. مخاطبینی که تو اون سایت ها و رسانه ها و روزنامه ها هستن، وقتی این مطلب رو میخونن دارن از زبان اون رسانه حرف شما رو میشنون. با این کار اعتبار بیشتری برای حرفتون ایجاد میکنید و باعث میشید که اثرگذاری حرفتون خیلی بیشتر بشه. همین امروز خبرسازی رو تجربه کنید.
در خدمت شما هستیم با مهر و برنامه هنر هشتم رو تقدیم شما میکنیم و میهمان عزیزی داریم، آقای رضا هوشمند، مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری اهداف و مدیر مسئول مؤسسه انتشاراتی مشق شب. عرض ادب و خیر مقدم دارم، خیلی خیلی خوشحالیم که میزبان شما.
عرض ادب دارم و خدا قوت میگم و در خدمت شما.
سلامت باشید. با توجه به فعالیت جناب عالی در دو حوزه‌ای که شاید بتوانیم آنها را همسو کنیم، هم در حوزه پژوهش و هم در حوزه اجرایی، میخوایم به این موضوع بپردازیم که مدیریت و نقش روابط عمومی در مجموعه های بزرگ مدیریتی چقدر متفاوت هست با سایر مجموعه ها، و من میخوام وام بگیرم از فعالیت های شما در عرصه نشر و کتاب هایی که با قلم شما روانه بازار شده در عرصه روابط عمومی که تجربیاتتون رو به گونه دیگر در این کتاب ها منتشر کردید تا برای همه فعالان عرصه روابط عمومی مورد استفاده قرار بگیرد.
بسیار خوب، اشاره فرمودین یکی از عناوین کتاب هایی که میتونه با موضوعی که شما طرح فرمودین نزدیک باشه کتاب ارتباط مؤثر. امیدوارم بتونم این پیوند رو به تعبیر شما از حوزه پژوهش و تحقیق به حوزه اجرای روابط عمومی بیارم. خب هلدینگی به نام هلدینگ گروه سرمایه گذاری اهداف که در حوزه‌های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه فعالیت داره، علی‌القاعده با عنوانی که ازش داریم استنباط میکنیم و برداشت میکنیم و میبینیم، میگه که من در حوزه سرمایه گذاری میخوام قدم بردارم، پس میخوام این حوزه رو خوب معرفی کنم، اطمینان سازی کنم و به مخاطبم که یا حقیقی است یا حقوقی اطمینان خاطری بدم که اینجا جای سرمایه گذاری هست.
بله.
پس عملا روابط عمومی هم که میخواد به این ساختار فکر کنه باید با ادبیاتی که آموخته، با تجربه‌ای که داره، پژوهشی که انجام میده و فرایندی که در روابط عمومی بناست که تعریف کنه، به این مهم یعنی حوزه سرمایه گذاری بپردازه. کتاب ارتباط مؤثر در روابط عمومی به سرفصل‌هایی پرداخته که یک مدیر روابط عمومی در گذاری که در این 3-4 سال اخیر، یعنی از سال 2022 تا 2026 اتفاق افتاده، یعنی حضور هوش مصنوعی در صنعت روابط عمومی و به نحوی در صنعت نشر داره این اتفاق میفته. اشاره کردم هدفمند به صنعت روابط عمومی، پس دیگه با اون لفظ سنتی که یک مدیر روابط عمومی هنرمند و مهارت داره دیگه گذشتیم. وقتی وارد صنعت میشیم باید حتما پلتفرما، اصول و ضوابط اجرا بشه. کتاب ارتباط مؤثر به نحوی تجربیات کسب شده در این حوزه رو پرداخته که من با یک سرمایه گذار، با مخاطبم، با کسی که زینفع، حالا چه در بازار بورس چه زینفع حقیقی و حقوقی، به چه نحوی ارتباط داشته باشم.
بله.
این بخش رو به علاوه دانش و تجربه زیسته‌ای که در این سالهای اخیر در حوزه روابط عمومی داشتم تونسته بهش بپردازم.
بله، خیلی متشکرم. امیدواریم که منبعی کارآمد باشه برای فعالان این عرصه، ببینید که شما هم اشاره کردید که ماهیت روابط عمومی در هلدینگ های بزرگ، مجموعه های بزرگ خیلی خیلی متفاوت تر هست و روابط عمومی صنعتی که دیگر ماهیتش واقعا متفاوته، و اگر اینها رو با هم تلفیق بکنیم میتونیم به یک تعریف جدیدی دست پیدا کنیم. به نظر میاد که ماهیت روابط عمومی دائم در حال پویایی و تغییر و تحول و هیچ وقت ساکن نیست و اقدامات ارزشمندی توسط افراد بزرگوار و متخصصی همچون شما میتواند در این مسیر کمک کند به فعالان عرصه روابط عمومی. خیلی متشکرم جناب آقای هوشمند بزرگوار، استفاده کردیم از تجربیات شما، امید که باز هم بتوانیم در خدمت شما باشیم در برنامه هنر هشتم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
همچنین من خیلی خوشحال شدم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا
هشتم حاصل تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با مشارکت روابط عمومی شرکت سنوپارس. با ما همراهان شما در این برنامه. مشاور محتوایی محمد رضا پارسیان، هماهنگی فاطمه طاهری، نویسنده و تهیه کننده معصوم سادات علوی نیکو، و من هم نگین خواجه نصیر میزبان شما در برنامه هنر هشتم. در دنیای ارتباطات بهترین ها را در کنار هم رقم بزنیم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان.
ماهواره جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان عزیز، همراهان بزرگواری که از شبکه رادیوی فرهنگ در سراسر ایران جان، این سرای مهربان، شما مردمان قهرمان، صدای من کمترین رو میشنوید. امروز در حوزه آثار سینمایی و تلویزیونی ضد صهیون میخوام درباره اثری صحبت بکنم که به محض پخش از شبکه جهانی سحر در حقیقت شاهد اولین سانسور کشور فرانسه به عنوان مهد دموکراسی در قامت شعاریش البته بودیم که دریافت تصاویر شبکه جهانی سحر رو در فرانسه به شکل کامل قطع کرد. اما داستان چیست؟ داستان به اثر درخشان و نسخه سینمایی آقای علی درخشی، کارگردان سریال چشمان آبی زهرا، باز می‌گرده که بعد از تهیه این سریال یک اثر سینمایی هم از اون تولید کرد با همین نام، چشمان آبی زهرا. این فیلم درباره جستجوی یک گروه پزشکی رژیم قاسم صهیونی در اردوگاه‌های فلسطینی است برای یافتن یک کودک که ژن کروموزوم‌هاش و گروه خونی اون و چشمان متفاوتی که در حقیقت داره رو بگیرند، او رو بکشند و چشمان اون رو به جای چشمان فرزند یکی از مقامات بلند پایه رژیم قاسم صهیونی پیوند بزنند. این فرزند فرد عالی رتبه رژیم قاسم صهیونی دارای معلولیت‌های مختلف و متعددیه و در حقیقت یک کودک ناقص الخلقه است، تئودور نام، و این گروه پزشکان تلاش میکنند تا با دزدیدن چشمای زیبای یک کودک فلسطینی که نام او در همین نام سریال و فیلم سینمایی هم میدرخشه، یعنی زهرا، با تمام قساوتی که هست در حقیقت بتونه به دیدن جهان، جهانی پر از خون، پر از قساوت، پر از خشونت که صهیون‌ها برای مردمان فلسطینی ایجاد کردند رو با خودش به همراه داشته باشه.
یکی باید به من بگه اینجا چه خبره؟ ما کجاییم؟ برای چی من آوردن اینجا؟ اصلا اینجا کجاست؟ با شما هستم خانم.
کاری داشتین؟
چرا هیچ کس جواب منو نمیده؟ سردر نمیارم، برای چی من آوردن اینجا؟
انگار گوشهای شما سنگینه. قبلم پرسیدین، به شما گفتم اینجا قرنطینه است.
قرنطینه؟ قرنطینه که هست، اما ما باید الان زیر نظر صلیب سرخ تو بیمارستان باشیم. انگار به من نگید که اینجا بیمارستان، چون میدونم که نیست.
اینجا قرنطینه است.
قرنطینه برای چی؟
برو تو درو ببند.
بابا رحما چه عصبانی شدی؟
چیزی نیست دخترم، چیزی نیست. تو بگیر بخواد. خدا خودش به دادمون برسه.
چی شده؟ درد سر درست کردن؟
کاملا مشکوک شده. پیر مرد نارامیه. اگه اجازه بدین من یه جوری.
احمق نشو. من اون دختر رو کاملا سالم و سلامت میخوام. اگه بلایی سرمون پیر مرد بیاد ممکنه دختر مریض بشه.
پس چی کار باید بکنیم قربان؟
کافیه یکم بترسونیش.
چش قربان. شما نه.
چرا؟
بفرمایید.
اون نوه منه. من پدر بزرگ اونه.
دکتر میخواد معاینه کنه. بفرمایید.
خیلی خوب دخترم، بالا رو نگاه کن.
چشم.
از این که اینجا هستی خوشحالی؟
بله اینجا خیلی خوبه.
آفرین. باید از ایشون که صاحب اینجا هستن تشکر کنی.
شما صاحب اینجا هستی؟ خوش به حالتون.
چرا؟
چون که اینجا مال شماست. خیلی بزرگه، خیلی قشنگه، همه چیزش تازه است. همه مردم اردوگاه اینجا جا میشن.
و مگه دلت خواست میتونی اینجا بمونی؟
بابا رحمان چی؟
زهر. اینا رو تهیه کنم. تصور میکنم زودتر از اونی که فکر میکردیم آماده ای عمل بشه.
هرچه زودتر بهتر. یه روز این حادثه خبر روز جهان خواهد بود.
بسیار بسیار این فیلم از نکات ریز نشان شناسی وام میگیره. وقتی ما فقط به اسم قهرمان این اثر یعنی زهرا نگاه میکنیم و قرار است درباره چشمان زهرا صحبت بکنیم، باید بازگردیم به آن حماسه بزرگ و مکتب سرخ حضرت عشق، حضرت سارالله، امام حسین علیه السلام و البته صدیقه طاهره، آنچه که ما او رو حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب میکنیم. او که بعد از حتی به شهادت رسیدن امام حسین علیه السلام و 72 تن از یاران با وفاش در اون صحرای نینوا و دشت کربلا چیزی جز زیبایی ندید. به حقیقت هم همین گونه است. ایستادن در برابر هر متجاوزی، هر قاصبی، هر خونریزی، هر کودک کشی، هر کسی که نگاهی چپ به مام وطن، به حریت، به نهاد خانواده، به استمرار یک تفکر به نام مقاومت دارد، حتی اگر به شهادت ختم بشود، در نهایت نتیجهش چیزی جز زیبایی نیست، چرا که آن خونها به تربیت نسلهای دیگر منتج می شود، نسلهایی که همان تفکر یعنی ایستادگی و مقاومت رو دارن نمایندگی می کنن. طی همین تعدی و تجاوز رژیم غاصب صهیونی و امریکا به کشور جان ایران نازنینمون، شاهدیم که همین نوجوانها و جوانهای دهه 80 و 90 چگونه راست قامت، چه در حضور شبانه در میدانها، چه در تجدید بیعت، چه در تشییع شهدای بزرگ امنیت و صلابت کشورمون، و چه در اعتماد بخشی به نیروهای مسلحمون مانند تک تک مردمان جان در این ایران سرای من وطن من همدل و همراه بودند. چشمان آبی زهرا یک نشانی بزرگ داره که مردم ایران از دید همان نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها به سرزمینشون نگاه میکنن. حتی اگر خونی ریخته بشه آن خون زیباست، چرا که برای حریت و صلابت است، برای امنیت این مردمان است و آنکه خونش ریخته شده کسی جز شهید نیست، شهیدی که درخت تناور و تنومند و پرمیوه انقلاب شکوهمند اسلامی رو آبیاری کرده و نسل‌های مختلف رو تغذیه کرده تا برومند و با شکوه و شجاعت از شکوه خاک ایران زمین در برابر هر متجاوزی ایستادگی کنند. و این فقط تاریخ بشکوه 47 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست، که سرزمینمون ایران در هزارهای تمدنی و همچنین فرهنگ ایرانی اسلامی این تفکر رو نمایندگی کرده.
اسمایی بیا بالا.
چی شده؟
زینب بهتر مطلب رو به اسماعیلم بگی.
با تحقیقی که کردم افراد UN راجع به بیماری چشمی و پیشگیری اون گفتن که اصلا یه همچین موضوعی وجود نداره. فکر میکنم به ما کلک زدن، خیلی ماهرانه پیش اومدن. اینا همش نقشه بوده.
درسته، افراد UN خودشون دنبال قضایی هستن و صهیونیست‌ها شکایت کرده.
برای چی؟
چند نفر از افراد UN تو منطقه اسرائیلی با تمام تجهیزاتشون یه چند روزی اسیر بودن. ما ساده بودیم که گول ظاهرشون رو خوردیم.
نگران نباشین، بچه ها دنبالشون هستن. اونا از بیمارستان به جای دیگه ای رفتن. مخبرین ما دنبالشون هستن تا جاشون رو معلوم کنن.
بالاخره باید چیکار کرد؟
نمیدونم. باید ببینیم یاسر میتونه کمکمون کنه.
حتما میتونه کمک کنه.
سلام علیکم.
سلام، یعنی چی؟ اینجا چی کار میکنی؟
راستش برای معالجه چشمای نوام اینجا اومدم.
معالجه؟
آره معالجه. اینجا مگه بیمارستان نیست؟ یعنی مال صلیب سرخ یا سازمان ملل؟
یعنی تو نمیدونی یه فلسطینی این همی راهو تو استرالیا اومده اون وقت؟
ببین برادر، من هم گرفتار شدیم، تو رو خدا کمکمون کن. یه ما گفتن اینجا بیمارستانه، اگه بیمارستان نیست پس کجا؟
بیمارستان؟ این خونه ساکوهینه، یکی از فرماندهان نظامی ارتش اسرائیل. غیر ممکنه همینطوری کسی را بدن.
ببین برادر، میتونی پیغامی برای من ببری بیرون؟
نه من نمیتونم.
حداقل کمک کن از اینجا فرار کنیم. به خاطر خدا، به خاطر این بچه کمک کن برادر، ما گرفتار شدیم.
بهتر ما اینجا نبینن.
با امید پیروزی ایران و ایرانی، صلابت و سلامت وطنمون ایران جان. یا علی، خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
وطنم ایران. ایران جان من، تو همان لبخند مشترکی هستی که بر لب کودک جنوبی و پیر آذری می نشیند.